است که در جهان قرار است رخ بدهد و در گذشته اگر منحصر به غرب آسیا و شمال آفریقا بوده، الان کل جهان غرب رو در هم خواهد نورد.
درسته. این واکنش ها جناب دکتر در منطقه به چه صورت بوده؟ کشورهای منطقه یا رقبای منطقه ما آیا نگاه ویژه‌ای داشتن به این مسئله؟ آیا به هر حال مسائل چشمگیری براشون در این بابت وجود داشته؟ چون من دیدم در به هر حال رسانه‌های ترکیه‌ای و عربی خب پوشش داده شده و اشاره شده و جالبه که اونها تلاش دارن که اتفاقا نقش آفرین باشن، یعنی به یک نحوی علارغم این که شاید در خیلی از جهات در گذشته در تقابل ما بودن و به هر حال در جبهه مقابل ما وجود داشتن، ولی امروز این جریان به حدی قدرتمند شده که مثلا ما شاهد هستیم که یک کشوری مثل ترکیه داره تلاش میکنه که سهم خواهی بکنه از این ماجرا، یعنی توی طول اون مسیری که شاید شکل میگیره در مسیر پیاده روی در شمال عراق سعی میکنن که عکس به هر حال کشته شدگانشون رو بزنن و یک تقلیدی بکنن از اون ارتباطی که بین نیروهای مقاومت بین ایران و عراق وجود داشته. این تأثیرات در سطح منطقه‌ای به چه صورتی بوده؟
در واقع در گذشته رژیم‌های منطقه‌ای به ویژه رژیم‌های عربی برخلاف جریان آب حرکت می‌کردن، در تقابل با ایران، در تقابل با جریان‌های مذهبی نزدیک به شیعیان قرار داشتن و این هزینه بسیار سنگینی به همراه داشته برای کشورهای عربی. درگیری هایی که در منطقه در برخی از کشورهای منطقه بین نظام‌های حاکم و مردم رخ داد نشان می‌دهد که یک پدیده جدیدی و آن همراهی با جریان و موج مردمی قرار گرفتنه. بعد از توافقنامه ایران و عربستان در پکن و تبادل سفرا بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی و ارتقاء سطح مناسبات سیاسی، رویکرد برخی کشورهای عرب در منطقه به این سمت و سو هست که با ایران تعامل کاملا دلپذیر و مبتنی بر منافع دو جانبه و چند جانبه داشته باشند. مصر و اردن دو کشور عربی هستند که اظهار تمایل کردند که سطح مناسبات خودشون ارتقا ببخشن با ایران. برخی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هم مثل امارات دنبال این هستند که مناسباتشون ارتقا ببخشن. این نشان می‌دهد که کشورهای عربی به خوبی دریافتن که نظام سابق جهانی یک نظام ناپایدار و رو به فروپاشی است و یک نظام جدیدی در واقع در عرصه تعاملات بین المللی در حال شکل گیری است و باید قبل از اینکه در واقع وقت رو از دست بدهن میان و با این جریان موج خروشان همراهی میکنن و به نظر میرسه الان منطقه به سمت سوی حرکت میکنه که این پذیرش رو در واقع داشته باشن که محوریت تشیع و محوریت ایران فراتر از محوریت کشورهای استکباری و قدرتهایی که میخواهن با استفاده از قدرتها و ابزارهای نظامی حاکمیت خودشون در جهان اعمال بکنن، باید همراه با ایران و در واقع با این موج خروشان مردمی که خوب هم رصد کردند و رسانه‌های عربی رو که ما دنبال می‌کردیم در طول روزهای گذشته رصد می‌شده از توی جمهوری اسلامی ایران، پوشش مناسبی داشتن و این نشان می‌دهد که در حقیقت پذیرش در کشورهای عربی از این راهپیمایی پرشور اربعین بسیار بالاست.
درسته. و خب به هر حال بسیار نکته مهمی هست این که ما بدونیم یک چنین رخداد بزرگی که میتونه افراد مختلفی رو از ملیت‌های گوناگون رو به خودش جلب بکنه حتما دارای تأثیرات مهمی در حوزه‌های نظیر سیاست، فرهنگ و حتی امنیت میتونه باشه. خیلی ممنونم از شما جناب دکتر. ما فاصله از پخش میگیریم و مجدداً در خدمت شنوندگان محترم خواهیم بود.
نگاه به شرق، دیدگاه ها، زمینه ها و فرصت ها، شکل گیری نظم نوین بین الملل، بررسی روابط تاریخی و تمدنی، راهبرد شرقی.
شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستیم با پخش زنده برنامه راهبرد شرقی. موضوع امروز ما بررسی سیاست همسایگی ایران و عراق و اثرات راهپیمایی اربعین بر این روابط هست و در خدمت جناب آقای دکتر حسن هانی‌زاده هستیم، کارشناس مسائل منطقه و عراق. 30035 پل ارتباطی ما با شما عزیزان هست و میتونید نظراتتون رو در خصوص برنامه با ما در میون بذارید و همچنین هر زمان که بخواید میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا شنونده برنامه راهبرد شرقی باشید و به آرشیو برنامه هم دسترسی داشته باشید. جناب دکتر، یکی از شاید مهمترین اتفاقاتی که در روزهای گذشته رخ داد و همزمان هم بود با تدارک به هر حال راهپیمایی اربعین، بحث ریل شلمچه بصره بود که خب مورد تأکید سران دو کشور هم قرار گرفت، علی‌رغم این که سالها بود که ما شاهد بودیم که حرف و حدیث‌ها در مورد شکل گیری این پروژه وجود داره، اما خب تا به امروز این پروژه به عقب افتاده بود و خب ما شاهد بودیم که همزمان با این روزها این پروژه هم کلید خورد. از اهمیت این مسیر هم شاید خوب باشه که ما صحبت بکنیم که به هر حال یک تحول بزرگی به نظر من خواهد بود توی روابط همسایگی ایران و عراق از جهات مختلف، چه در به هر حال مستحکم کردن اون پیوندهای مردمی که میتونه شکل بگیره و تردد زائرینی که میتونه از این مسیر باشه، و خب فراتر از اون چسبندگی اقتصادی که ما میتونیم به دست بیاریم از طریق این ارتباط ریلی. ابعاد مختلف این پروژه رو ما چطور میتونیم بررسی بکنیم؟
بله، در واقع این پروژه یک پروژه بسیار مهم و استراتژیک و کاملا راهبردی است که عملیاتی شده و خط آهن در واقع شلمچه بصره یک سری مشکلاتی در گذشته وجود داشته که مانع از اجرایی شدن این پروژه شده. از 10 سال به این طرف در واقع این طرح کلید خورد و متاسفانه آمریکایی‌ها خب حضور نظامی دارن، مخصوصا روی مناطق جنوب عراق مثل بصره، العماره و ناصریه خیلی کار میکنن و دقت دارن که در واقع این ارتباطات عاطفی ادامه پیدا نکنه.
درست.
و یک سری درگیری هایی هم در جنوب عراق اینها سازماندهی کردن با کمک برخی کشورهای عرب منطقه در بصره و در عماره که مانع شکلگیری و اجرای شدن این پروژه در واقع جهانی است و منحصر به ایران و عراق نیست، بخشی از طرح احیاء در حقیقت جاده ابریشم منوط به شکلگیری و امتداد و شکلگیری خط آهن شلمچه بصره است که در واقع این خط مستقیما به سمت عراق و کربلا و از اونجا به سمت سوریه و دریای مدیترانه، شرق مدیترانه تا استان ساحلی لازقیه سوریه که از اونجا به اون سوی ساحل مدیترانه هم در واقع می شود امتداد پیدا کنه. این یک طرح بسیار مهمی است که در واقع داده های اقتصادی و یک سری بازپرداخت های اقتصادی و تجاری هم برای عراق داره هم برای ایران. الان سطح مبادلات اقتصادی و تجاری ایران و عراق به 12 میلیارد دلار رسیده که بعد از احیاء و اتمام پروژه خط آهن شلمچه بصره قرار است به 30 میلیارد دلار ارتقا پیدا بکنه این مناسبات و تبادل تجاری، و در آینده هم این مسیر در حقیقت امتداد پیدا میکنه و شامل کل منطقه شرق آسیا و غرب آسیا و سپس به کشورهای در واقع جنوب خلیج فارس هم امتداد پیدا میکنه.
بله، و خب خیلی جالبه که ما میبینیم که حتی در اندیشکده های غربی هم من مطالعه میکردم به شدت این موضوع رو بهش پرداختم و حتی در فراتر از جنبه های علمی ما شاهد هستیم که در عمل هم آمریکایی ها به خوبی اهمیت این خط رو که به هر حال یک نقطه کلیدیش ریل شلمچه به بصره هست رو دریافتن و خب اون پادگانی که ما در تنف میبینیم که آمریکایی ها ساختن دقیقا روی اون جاده ای که به هر حال دو کشور عراق و سوریه رو به هم دیگه متصل میکنن یک نشونی است از اینکه اینها به خوبی از اهمیت چنین پروژه هایی که میتونه ایجاد اتصال بکنه بین کشورهای محور مقاومت و ایران رو برسونه به سواحل مدیترانه آگاه هستن و تلاش میکنن که به هر شکلی که هست از این مسئله جلوگیری بکنه و خب خیلی جالب بود که در این ایام ما شاهد بودیم که بالاخره این پروژه کلید خورد چون یک قطعه پازل بسیار مهمی بودش در به هر حال حالا به قول شما اون احیای مسیری که ما میتونیم داشته باشیم از راه ابریشم و راه ابریشم نوینی که میشه ایجاد بشه اون سنگ اندازی هایی که آمریکایی‌ها در تا این سال‌ها انجام میدادن به چه صورت بود با چه شیوه های این پروژه رو برای سال‌ها عقب نگه داشته بودن
در واقع اینها سعی میکردن که منطقه جنوب رو ناامن بکنن که در واقع در مسیر این ریل گذاری و خط آهن مشکلاتی ایجاد بکنن قرار بود از 10 سال به این طرف این پروژه عملیاتی بشه ولی درگیری هایی که ایجاد کردن خود آمریکایی ها با کمک کشورهای عربی که شاید همچنان مردم بیادشون هست که حمله به کنسولگری ایران در بصره و آتش زدن کنسولگری آمریکایی ها پشت این حرکت در واقع مشکوک وجود داشتن ولی به هر حال با کمک دولت عراق مخصوصا آقای السودانی نخست وزیر عراق الان تمایل داره که این پروژه سریعا به اتمام برسه و حضور ایشان در مرز شلمچه برای در واقع انجام این عملیات که با همکاری ایران در حقیقت حضور معاون اول رئیس جمهور اسلامی ایران در شلمچه برای اینکه سنگ بنای این پروژه بزرگ و تاریخی و فراملی رو بزنن این نشان میدهد که اراده مقامات دو کشور جمهوری اسلامی ایران و عراق برای اتمام این پروژه بسیار بالاست و بسیار دقیق هست و بسیار محکم است و به همین دلیل به نظر میرسه که آمریکایی ها الان در حقیقت نفوذ خودشون رو در جنوب عراق از دست دادن و ارتباطاتی هم که ما شاهد هستیم ما شاهدیم که هر روز صدها نفر از اهالی عراق به ویژه مناطق فرات میانه و جنوب عراق به سمت ایران میان از خدمات پزشکی ایرانی و از امکانات ایران ظرفیت‌های ایران در حوزه‌های مختلف استفاده می‌کنند و این ارتباط در واقع یک بعد معنوی و در واقع دینی و مذهبی و قومیتی داره که میتونه پیوندها رو بین دو ملت ایران و عراق مستحکم تر کنه.
درسته و خب حالا خوبه که اشاره هم بشه که به هر حال یکی از شاید در دسترس ترین و بهترین راههایی که ما برای به سرانجام رسوندن ایده اخراج آمریکا از منطقه داریم تاکید بر همین پیوندها در منطقه هست و به هر حال ایجاد اشتراکات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی که یکی از حالا پیشران‌هاش میتونه همین مسیرها باشه همین کوریدورهایی باشه که میتونه کشورهای منطقه رو به هم دیگه متصل بکنه و یک منافع جمعی رو برای تمام کشورهای منطقه به همراه بیاره اما خب یک به هر حال چالشی که همیشه وجود داره در به خصوص ایام اربعین بحث جابجایی زوار هستش که از حالا ایران و حتی کشورهای دیگه نظیر پاکستان و افغانستان که از ایران عبور میکنن با توجه اون خیلی جمعیتی که وجود داره به هر حال ما شاهد هستیم که همیشه این چالش ها هست و خب بازگشایی این خط ریلی میتونه به یک نحوی اثرگذار هم باشه روی این مسئله و اون پیوندهای عمیقی رو که میتونه راهپیمایی اربعین بین مردم سراسر منطقه و شیعیان جهان ایجاد بکنه رو به نحوی گسترش هم بده. راجع به نگاهی که عراق داره به این خط ریلی ما چی میدونیم؟ آیا نگاهشون بیشتر تاکید رو ابعاد مسافری داره یا اینکه نه و بحث ترانزیت رو هم اونا به شیوه جدی دنبال میکنن.
در واقع ایران محوریت جاده ابریشم رو به عهده داره و به عنوان تأثیرگذارترین کریدور شرق به غرب آسیا تلقی میشود. آرزوی مردم عراق این است که یک روزی شاهد باشند که با استفاده از خط آهن و استفاده از امکانات ریلی بتوانند در واقع از عراق به ایران مسافرت بکنند و از ایران دیدن بکنند، و این یک آرزوی دیرینه است برای ملت عراق و استقبال خوبی مردم عراق داشتند از این پروژه، که در حقیقت این پروژه یک پروژه بسیار مهم فراقاره است و در واقع چندین قاره رو به هم متصل خواهد کرد و کشورهایی که در محوریت محور مقاومت قرار دارن مثل سوریه و لبنان و عراق بیشترین استفاده رو از این پروژه بسیار مهم و سنگین رو خواهند برد و در آینده منطقه شاهد یک رشد اقتصادی بالایی و ارتباط گسترده اقتصادی از طریق کریدور ایران به عراق و سوریه خواهند برد و این یک نوع کمک اقتصادی به کشورها و ملت‌های منطقه خواهد کرد، به ویژه اینکه در واقع در آینده آمریکایی‌ها اون نفوذ اقتصادی خودشون رو از دست خواهند داد. حضور ایران و عضویت رسمی ایران در بریکس، حضور و عضویت ایران در شانگهای، اینها نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران آینده بسیار و افق بسیار روشنی برای اینکه به عنوان کشور محور اقتصادی و تبادل تجاری بین قاره‌ای تلقی بشود. و خط آهن شلمچه بصره هم یکی از محوری ترین و راهبردی ترین پروژه هایی است که میتونه در حقیقت برای رفاه و در حقیقت امنیت ملت های منطقه تلقی بشه و در آینده نقش بسیار مهمی در تبادل اقتصادی و تجاری و حرکت ها و جابجایی مردم در کشورهای منطقه داشته باشه.
درسته. جناب دکتر، ما شاهد هستیم که در عراق خب پروژه های دیگه هم در حال انجام هست، از زیر پروژه کانال خشک عراق که خب قصد داره بندر فاو رو به شمال عراق متصل بکنه و از اونجا به ترکیه و اروپا به هر حال یک مسیر دسترسی باشه برای ترانزیت کالا از آسیا به اروپا. آیا این پروژه ها رقبایی هستن برای پروژه شلمچه بصره و آیا اخلالی در به هر حال اون روند شکلگیری کریدور شرقی غربی ایران یا بهتر بگیم پل زمینی ایران از آسیا به مدیترانه ایجاد میکنن یا خیر؟
در واقع تجربه دولت‌های عراقی چه در گذشته و چه الان تجربه در واقع تلخی است در تعامل با کشورهای غربی است، به دلیل اینکه نگاه کشورهای غربی به چنین پروژه‌های نگاه منفعت‌جویانه است و بعد انسانی لحاظ نمی‌شود و به همین دلیل به نظر می‌رسد که عراقی‌ها و دولت عراق و ملت عراق به این نتیجه رسیدن که ظرفیت ایران در فناوری احداث خط آهن و پروژه های سنگین، حتی جاده و ایجاد مسیرهای امن برای عراق، اینها در حقیقت ظرفیت های بالایی است که ایران دارد و ایران هم نگاه استعماری به کشور عراق ندارد. احترامی که ملت ایران به ملت عراق دارند احترام بسیار بالایی است، به گونه‌ای که آمریکایی‌ها تلاششون بر اینه که این مؤلفه‌ها و این ارتباطات رو در واقع کم رنگ بکنن از طریق جریان سازی‌های سیاسی و رسانه‌ای. ولی الان ملت عراق به این نتیجه رسیده که ایران در حوادثی که برای عراق به لحاظ امنیتی و نظامی به وجود آمده همواره در کنار ملت عراق وجود داشته و حضور داشته و هزینه‌های سنگین ایران برای حفظ امنیت عراق پرداخته. آمریکایی‌ها در طول چند دهه گذشته، به ویژه از سال 1991 بعد از اخراج رژیم صدام از کویت، یک شاکله جدید امنیتی و نظم نوین جهانی رو در منطقه برای غرب آسیا به ویژه محور مقاومت تعریف کردند. ولی حمله آمریکا به عراق و افغانستان بعد از جریان 11 سپتامبر.
بله.
در حقیقت آمریکایی‌ها قصد داشتند که بر کل منطقه تسلط پیدا بکنند. حمله آمریکا به عراق و افغانستان 8000 میلیارد دلار، در واقع 8 تریلیون دلار برای آمریکا هزینه مالی داشته، 36000 کشته و مجروح برای آمریکا داشته و هزینه‌های لوجستیکی بالایی داشته و آمریکایی‌ها هیچ نتیجه‌ای نگرفتن. ما در افغانستان شاهد بودیم که آمریکایی‌ها شتاب زده از افغانستان فرار کردند و حاکمیت رو به گروه دیگری منتقل کردند. در عراق هم آمریکایی‌ها از 150000 نیرو الان به 5000 نیرو تقلیل پیدا کرده و این نشان می‌دهد که حضور آمریکا و هژمونی آمریکا در منطقه به تاریخ سپرده شده و دیگر جایی در منطقه با وجود این کنش‌های انسانی و این کنشگری حساس و به موقع ملت‌های منطقه نسبت به هژمونی آمریکا، دیگر آمریکا و قدرت‌های استعماری و استکباری جایی در منطقه نخواهند داشت.
ممنونم از شما جناب دکتر. و خب یه نکته جالبی هم که وجود داشت در این ایام، ما دیدیم که یک سری ناآرامی هایی هم به هر حال در عراق در کرکوک به هر حال به وجود اومد و خب میشد به هر حال رد پاهایی را دید از بعضی از کشورهای منطقه که قصد داشتن به هر حال ناآرامی رو در اون فضا تسری بدن در عراق. و آیا ما باید احساس خطر بکنیم از این تحرکاتی که وجود داره یا ممکنه که وجود داشته باشه در عراق؟ به هر حال ما میدونیم که شمال عراق منطقه‌ای هستش که خب ترکیه به اونجا چشم داره و به هر حال تلاش داره که جریاناتی رو اونجا شکل بده و به هر حال با توجه به بیشتر شدن نفوذی که ایران به واسطه راهپیمایی اربعین پیدا میکنه و به واسطه اون ذهنیت مشترک حسینی پیدا میکنه در عراق، و قاعدتا کشورهای در منطقه ممکنه که فعال بشن، ما چه عکس العملی رو میتونیم شاهد باشیم از سوی ملت عراق و شاید حتی دولت عراق در این مورد و همچنین تمام برای کشورهای حوزه محور مقاومت که از چنین رخدادهای جلوگیری بشه؟
و در واقع آمریکایی ها ناامید شدن از دولت مرکزی عراق.
بله.
در حقیقت مقاومتی که صورت گرفته و اینکه دولت های عراق در برابر زیاده خواهی آمریکا و سیاست گذاری های غلط آمریکا ایستادگی کردند، آمریکایی ها تلاششون بر اینه که در شمال عراق مخصوصا در اقلیم کردستان نفوذ پیدا بکنه. ابتدا قصد داشتن که اقلیم کردستان را جدا بکنن از عراق و حاکمیت مرکزی عراق و یک کم پارسی هم در اونجا انجام شد، با شکست مواجه شد. در واقع خود مردم کردستان عراق هم تمایلی برای جدا شدن از عراق ندارن. الان اخیراً آمریکایی ها هم یه سری پایگاه هایی در اربیل و در سلیمانیه و در دوحوک انجام دادن و ایجاد کردن و قصد داشتن که اقلیم کردستان را به عنوان پاشنه آشیل جمهوری اسلامی ایران تبدیل بکنن و مزاحمت‌های امنیتی برای ایران ایجاد بکنن. پایگاه‌های برخی از تجزیه طلب‌ها که ناامنی‌ها را تشدید می‌کنند در شمال غرب ایران، همه اینها به خاطر نفوذ آمریکا در اقلیم کردستان. مسئله کرکوک هم یک مسئله است که پیچیده است. قانون اساسی ماده 41 وضعیت کرکوک رو جزئی از قلمرو حاکمیت عراق میداند. ترکیب دموگرافی و یا جمعیتی کرکوک به گونه است که اکثریت با عربهای کرکوک است که این مسئله موجب ایجاد شکاف شده بین کردها و ساکنین عرب زبان در کرکوک است که آمریکایی آخراً دامن زدن و یک سری درگیری های ایجاد کردن. به نظر میرسه الان دولت عراق و رهبران اقلیم کردستان و ایران حتی دنبال این هستن که مسئله کرکوک رو به گونه‌ای حل بکنن که این اختلافات ریشه‌ای حل بشود و ماده 41 در قانون اساسی عراق در مورد کرکوک اعمال بشه و کرکوک به عنوان یک شهری جزء حاکمیت دولت مرکزی عراق قرار بگیرد.
بله، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل منطقه و عراق، که امروز در راهبرد شرقی حضور پیدا کردید. موضوع برنامه امروز ما بررسی اثرات راهپیمایی اربعین بر سیاست همسایگی ایران و عراق بود که البته در خلال این مسئله ما به موضوعات محوری و مهم دیگه‌ای که در رابطه ایران عراق وجود داره هم اشاره کردیم. خیلی ممنونم از شما شنوندگان محترم که امروز همراه بودید با راهبرد شرقی. من فرشاد عادل، کارشناس مجری برنامه راهبرد شرقی، از شما عزیزان خداحافظی میکنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، همچنان در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزاریم از اینکه به برنامه‌های این شبکه عنایت و توجه دارید. امیدوارم برنامه‌ها رضایت خاطر شما عزیزان رو جلب کنه. اگر هم دوستان ما نظر خاصی راجع به برنامه‌ها دارند، انتقاد و پیشنهادی دارند، استدعا می‌کنم از دو شماره که در اختیارتون می‌گذاریم استفاده بفرمایید، با ما در ارتباط باشید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035. و ما برنامه‌ای که از این پس از رادیو گفتگو تقدیم شما عزیزان خواهد شد، ساعت 24:01 عنوان برنامه است که در ساعت 14:30 تقدیم میشه. ۱۵:۴۰ برنامه کوتاهی با عنوان عقیق میشنویم و در ساعت 15:50 برنامه در ساحت خورشید رو تقدیم می‌کنم. ساعت 16 نبرد اذهان پخش میشه و در ساعت 17 برنامه‌ای با عنوان ما روایت می‌کنیم تقدیم خواهد شد. در ساعت 17:30 گفتگوی سیاسی رو از رادیو گفتگو خواهید شنید. به اطلاع شما شنوندگان ارجمند می‌رسانم هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 18:42 است. ساعت 19 سیاست ایرانی پخش میشه و در ساعت 21 آخرین برنامه بخش دوم تقدیم خواهد شد با عنوان ارغنون. به ساعت 14:30 رسیده ایم. از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه ساعت 24:01 توجه فرمایید. ساعت 24:01
ساعت 24
یک دقیقه.